ساعت 19 به وقت ایران، 16:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. من جان خاکزاد در 45 دقیقه پیش رو کنار شما خواهم بود. در این روز چهارشنبه 13 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی، در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کردند که حمید فاطمی، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، برای پخش انتخاب کرده است. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا اوقات دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید از همکارم بابک غفوری آذر که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده دارد. بابک جان، شامگاه خوش و مثل همیشه به استودیو خبر خوش آمدید.
ممنون جان و سلام به همراهان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورت واکنش نشان ندادن به حملات شیمیایی در سوریه، خطر وقوع چنین اقداماتی در آینده از سوی حکومت‌های دیگر افزایش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا که ساعتی پیش در نشست خبری با نخست وزیر سوئد در استکهلم صحبت می‌کرد، گفت جامعه جهانی نمی‌تواند در برابر حوادث سوریه ساکت باشد، چرا که به گفته او اعتبارش زیر سوال می‌رود. آقای اوباما گفت خود مخالف حمله به عراق بر اساس اطلاعات نادرست بوده، اما شواهد اخیر در سوریه کاملا مشخص می‌کند که حملات شیمیایی از سوی حکومت بشار اسد انجام شده است. او همچنین گفت فکر می‌کند کنگره آمریکا با تصمیم او برای حمله به سوریه موافقت خواهد کرد. در همین حال فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران می‌گوید جمهوری اسلامی تا آخر از حکومت سوریه حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ قاسم سلیمانی روز چهارشنبه در مجلس خبرگان ایران گفته از سوریه خط مقدم مقاومت است و ایران وظیفه دارد از مسلمانان حمایت کند. آقای سلیمانی همچنین از کشورهای قطر، ترکیه، عربستان، فرانسه، بریتانیا، آمریکا و اسرائیل به عنوان کشورهایی که در خط مقدم سرنگونی بشار اسد هستند نام برده است. قاسم سلیمانی همچنین حمله اخیر به پادگان اشرف را از عملیات معروف به مرساد مهمتر دانست و گفت در این حمله بسیاری از رهبران سازمان مجاهدین خلق کشته شدند. وزیر امور خارجه ایران از دیدار حسن روحانی با وزیر امور خارجه بریتانیا در نیویورک خبر داد. به گفته محمد جواد ظریف، ویلیام هیگ برای دیدار با رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل درخواست داده است. آقای ظریف در پاسخ به این درخواست گفته است آمادگی داریم در قالب احترام متقابل و منافع مشترک دیدار کنیم. ایران و بریتانیا از 2 سال پیش تا کنون روابط سیاسی با یکدیگر را قطع کردند. گروگانگیر پیمان سنندجی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، عصر چهارشنبه امروز او را رها کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که آقای سنندجی پس از آزادی در جمع خبرنگاران وقوع گروگانگیری را رد کرده. وی گفته اختلافی بین 2 کارمند بوده و موضوع کاملا اداری است و ربطی به گروگانگیری نداشته. در همین حال خبرگزاری مهر گزارش داده که فرد گروگانگیر هنوز خود را تسلیم نکرده است. پیشتر خبرگزاری‌های مختلف از به گروگان گرفتن مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داده بودند. مجلس ایران روز چهارشنبه امین حسین رحیمی را به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس ایران آقای رحیمی را با 179 رأی از مجموع 190 رأی مأخوذه به عنوان رئیس دیوان محاسبات برگزیدند. بر اساس قانون، کمیسیون برنامه و بودجه رئیس دیوان محاسبات را انتخاب و به مجلس معرفی می‌کند.
متشکرم. بابک غفوری آذر تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سفری 2 روزه به سوئد وارد استکهلم پایتخت این کشور شد. و از سوئد راهی روسیه خواهد شد تا در نشست گروه 20 در این کشور شرکت کند. گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز سه‌شنبه با طرح باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حمله نظامی محدود به سوریه موافقت کرد. آخرین تحولات بحران سوریه در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از سفر قریب الوقوع حسن روحانی به نیویورک خبر داده است. رئیس جمهوری تازه ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت خواهد کرد. همکارم محمد زرقامی در همین زمینه با یک دیپلمات پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفتگو می کند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله مجله هفتگی اقتصادی ما نماگر را خواهید شنید که کاری از همکارم آرش حسنیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همانطور که در خبرها شنیدید، رئیس جمهوری آمریکا در سفری دو روزه به سوئد وارد استکهلم پایتخت این کشور اسکاندیناوی شده است. دیدار باراک اوباما از سوئد پیش از سفر وی به روسیه برای شرکت در نشست گروه 20 صورت می‌گیرد. در نشستی که بحث حمله احتمالی به سوریه یکی از موضوع‌های اصلی مطرح شده در این نشست خواهد بود. همکارم بکتاش خمسه‌پور.
رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار و گفتگو با نخست وزیر سوئد فردریک راینفلد در یک کنفرانس مشترک خبری با وی تاکید کرد که جامعه جهانی نمیتواند در برابر آنچه وی بربریت حملات شیمیایی در سوریه خواند ساکت بماند. اوباما گفت کوتاهی در واکنش به این حمله تنها خطر حملات بیشتر را افزایش خواهد داد و این احتمال را که کشورهای دیگر نیز از این سلاح‌ها استفاده کنند. اوباما نسبت به استفاده از سلاح شیمیایی در حمله مرگبار اخیر در سوریه و اینکه حکومت سوریه عامل استفاده از آن بوده است ابراز یقین کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت وی اشتباهات به عمل آمده در عراق را در مورد سوریه تکرار نخواهد کرد و افزود معتقد است حمایت کنگره آمریکا را برای اقدام نظامی در سوریه کسب خواهد کرد. اوباما اظهار داشت اعتبار وی روی خط قرمز نیست، اعتبار جامعه بین المللی است که روی خط قرمز است و اینکه جهان مسئول است به خاطر حفظ اصل ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی وارد عمل شود. My credibility is not on the line. The international community's credibility is on the line. فردریک راینفلد نخست وزیر سوئد در کنفرانس خبری مشترک با اوباما خواهان حل و فصل بحران سوریه از راه دیپلماتیک و سیاسی شد. راینفلد همچنین خواست تا تصمیم نهایی در مورد سوریه را سازمان ملل اتخاذ کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، بحران سوریه، مسائل سیاسی و اقتصادی جهانی، انرژی پاک و تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و روابط تجاری موضوعات مورد گفتگوی رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر سوئد را تشکیل دادند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند باراک اوباما چهارشنبه شب در یک ضیافت کاری به میزبانی راینفلد با نخست وزیران نروژ، ایسلند، فنلاند و دانمارک شام صرف می‌کند. به گزارش خبرگزاری ها طرح سفر اوباما به سوئد در ماه اوت اعلام شد، اندکی پس از آن که اوباما برنامه دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را لغو کرد، اقدامی که پس از تصمیم مسکو در اعطای پناهندگی به ادوارد سنودن کارمند پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا صورت گرفت. با این حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مقامات دولت اوباما اظهار داشتند که سوئد چندی پیش دعوتنامه‌ای برای سفر اوباما به دست داده بود و اینکه کشورهای اسکاندیناوی شرکای مهمی در توسعه، امنیت جهانی و ترویج دموکراسی هستند. رئیس جمهوری ایالات متحده در سفر خود به سوئد همچنین از کنیسه‌ای در استکهلم دیدار و از راول والنبری دیپلمات فقید سوئدی که جان هزاران یهودی مجار را در جریان جنگ جهانی دوم نجات داد تجلیل خواهد کرد. وزیر خارجه سوئد کارل بیلت گفت با تجلیل از راول والنبری همچنین از یک سوئدی تجلیل می شود که برای بسیاری در ایالات متحده و مناطق دیگر جهان یک نماد توانمند آزادی، عدالت و حقوق بشر است. رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به سوئد از انستیتوی سلطنتی تکنولوژی در استکهلم نیز دیدار می کند که پژوهشگاهی برجسته در زمینه انرژی پاک و تکنولوژی های پایدار شناخته می شود. باراک اوباما روز پنج شنبه به دیدار کارل گوستاف 16 پادشاه سوئد خواهد رفت و با ملکه سیلویا و خاندان سلطنتی سوئد ملاقات خواهد نمود و سپس برای شرکت در نشست گروه 20 راهی سن پترزبورگ در روسیه خواهد شد. همزمان با دیدار رئیس جمهوری آمریکا از سوئد، تدابیر شدید امنیتی در استکهلم برقرار شده است و حدود 2000 مامور پلیس در پایتخت سوئد استقرار یافتند. به گزارش خبرگزاری ها، در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا، تظاهراتی نیز قرار است در استکهلم در اعتراض به مداخلات نظامی ایالات متحده و عملیات نظارت الکترونیکیش که اسنودن و دیگران برملا کرده اند برگزار گردد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز سه‌شنبه از طرح باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای حمله نظامی محدود به سوریه حمایت کرد. طرحی که قرار است در کنگره آمریکا نیز به رأی گذاشته شود. باراک اوباما میگوید اطمینان دارد که کنگره با حمله نظامی به سوریه موافقت خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنویم.
رهبران کمیته خارجی مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه حمایت خود را از طرح باراک اوباما برای اقدام نظامی محدود علیه سوریه اعلام کردند.
And in my view the world cannot ignore the inhumanity and the horror of this act. I do not take our responsibility to authorize military force lightly.
سناتور رابرت منندز رخدادهای اخیر سوریه را غیر انسانی و جنایت علیه بشریت توصیف کرد و گفت این کمیته از تصمیم باراک اوباما برای اقدام نظامی علیه سوریه حمایت می‌کند چرا که انفعال در این شرایط عواقب بزرگتری خواهد داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که تصمیم دارد علیه حکومت سوریه دست به اقدام نظامی بزند، تصمیمی که قرار است هفته آینده در کنگره آمریکا بررسی شود. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در توضیح این حمله نظامی به کمیته روابط خارجی سنا گفت که حمله نظامی به سوریه دقیقاً به صورتی انجام خواهد شد که رژیم بشار اسد را از کشتار بیشتر و استفاده از سلاح شیمیایی باز دارد.
The president has made clear that our military objectives in Syria would be to hold the Assad regime accountable.
جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز سه‌شنبه گفت نباید بیش از این به تماشای کشتار در سوریه نشست و هیچ کشور و وجدان بیداری نباید در این باره سکوت کند.
So we're here because against multiple warnings from the President of the United States, from our friends and allies around the world, and even from Russia and Iran.
وزیر خارجه آمریکا خطاب به دیگر کشورهای غربی و روسیه و ایران گفت که استفاده رژیم سوریه از سلاح شیمیایی قطعی است و بشار اسد به خاطر قدرت طلبیش صدها انسان بیگناه از جمله کودکان را کشته است. جان کری در صحبت‌های هفته گذشته‌اش شمار کشته شدگان حمله شیمیایی در حومه دمشق را بیش از 1400 تن اعلام کرد که دست کم 400 نفرشان کودک بودند. از سوی دیگر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هم می‌گوید برای پیوستن به آمریکا برای حمله نظامی به سوریه منتظر تصمیم کنگره آمریکا است.
Donc selon la décision du Congrès, il y aura une coalition qui pourra se former si La décision du Congrès n'était pas.
اما وضعیت بریتانیا متفاوت است. هفته پیش پارلمان بریتانیا به اقدام نظامی علیه سوریه رأی منفی داد.
I think Parliament spoke very clearly and it's important to respect the view of Parliament.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا میگوید به رأی پارلمان احترام میگذارد و در عین حال برای کمک‌های بشردوستانه به سوریه و پناهندگان سوری اعلام آمادگی کرده است. از سوی دیگر بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد اقدام نظامی را تنها در صورتی مشروع می‌داند که برای دفاع از خود یا با مجوز شورای امنیت سازمان ملل باشد.
I take note of the argument for action to prevent future uses of chemical weapons.
با این حال بان کی-مون میگوید استفاده از سلاح شیمیایی نقض جدی قوانین بین المللی و جنایت جنگی است و جامعه جهانی باید برای جلوگیری از کشتار و خونریزی بیشتر اقدامی انجام دهد. شورای امنیت سازمان ملل در 2 سال اخیر نتوانست قطعنامه ای علیه حکومت سوریه تصویب کند، زیرا روسیه و چین به عنوان متحدان دمشق 2 بار آن را وتو کردند. حکومت سوریه و ایران حمله شیمیایی 2 هفته پیش در حومه دمشق را به شورشیان نسبت می دهند و می گویند حمله به سوریه کل منطقه را فرا خواهد گرفت. بشار جعفری نماینده حکومت سوریه در سازمان ملل هم گفت کسانی که باراک اوباما را به سمت حمله نظامی هل می دهند، چه دموکرات باشند چه جمهوری خواه، اوباما را در راهی قرار می دهند که جورج بوش در حمله به عراق در پیش گرفت. روسیه هم با ابراز تردید نسبت به مدارک آمریکا درباره استفاده بشار اسد از سلاح شیمیایی، حمله نظامی آمریکا را استفاده از زور در خارج از چارچوب‌های سازمان ملل توصیف می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تازه‌ترین اظهاراتش گفته تنها در صورتی که استفاده بشار اسد از سلاح شیمیایی ثابت شود از تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت حمایت خواهد کرد. بازرسان سازمان ملل متحد که هفته پیش از حومه دمشق بازدید و نمونه برداری کردند، نمونه ها را به آزمایشگاه‌های لاهه در هلند فرستادند که قرار است آزمایشگاه لاهه پس از بررسی نمونه ها تا حدود 2 هفته دیگر نتایج آن را اعلام کند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
از همراهی شما سپاسگزاریم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفر قریب الوقوع حسن روحانی رئیس جمهوری تازه ایران به نیویورک برای شرکت در نشست سازمان ملل متحد و درخواست ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا برای دیدار با آقای روحانی خبر داده است. همکارم محمد زرگامی در گفتگو با ابوالفضل اسلامی دیپلمات و کارشناس پیشین اداره خلع سلاح وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از فضای این روزهای حاکم بر سیاست خارجه جمهوری اسلامی پرسیده است. ابوالفضل اسلامی در توکیو.
فضای صحبت‌های آقای ظریف در این آخرین مصاحبهشون نشان دهنده این هست که تحریم نفت مؤثر بوده. تحریم‌های جمهوری اسلامی از ابتدای بنیانگذاری این رژیم وجود داشت، تحریم‌ها، ولی وقتی که بحث تحریم‌ها به تحریم نفت منجر شد، وقت دست رژیم از پول خالی شد و این چیزی بود که ما همیشه در طول وزارت امور خارجه در این چند سالی که در دوره آقای ولایتی و در دوره آقای روزی روی این بحث سفرا در جلسات سمینار سفرایی که داشتن همیشه تاکید میکنن که ما نباید کاری بکنیم که این تحریم ها فکر کنن غربیا که مؤثر نیست و نفت رو تحریم کنن، ولی آقای ولایتی و آقای خرازی میگفتن نه، اینها به نفت ما نیاز دارن و در پس پرده با ما معامله میکنن و نفت ما رو میخرن و ما مشکلی نخواهیم داشت، تحریم ها مؤثر واقع نمیشه. اما این بار که تحریم نفت جدی شد و انجام شد، وقت دیگه جمهوری اسلامی مجبور شده که برای برداشتن تحریم های گام های رو برداره.
اما آقای اسلامی، آیا این نشان دهنده یک تغییری در فضای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیست؟
مطمئنا همینطوره. اگر یادتون باشه قبل از تحریم نفت میگفتن قطعنامه های کاغذ پاره است، ولی الان چون مؤثر واقع شده، خب مسلما باید یک تغییرات در سیاست خارجی داده بشه، مخصوصا در برنامه اتمی و به دولت امریکا و به دولت‌های اروپایی نشون بدن که جمهوری اسلامی میخواد امتیاز بده و امتیاز بگیره و یک سازش‌هایی بکنه، و برنامه آقای ظریف هم بیشتر برداشتن تحریم هاست.
اما از طرف دیگه صحبت‌های آقای ظریف وقتی که اشاره می‌کنه به مسئله اینکه آقای اوباما تمایلی به جنگ نداره یا اینکه تلاش کرده که جنگ‌های آمریکا رو پایان بده، آیا می‌تونیم این رو نتیجه‌ای بگیریم که رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به دولت ایالات متحده آمریکا هم تغییر کرده با تغییر دولت در ایران؟
رویکردشون تغییر نکرده، تحریم ها موثر بوده. اگر رویکرد تغییر میکرد، اینها باید در مسئله اتمی با غرب یک نتیجه میرسیدن. اینها رویکردشون عوض نشده، منتها تحریم ها موثر واقع شده و الان دارن به اجبار تصمیم گرفتن که یک نحوی با امریکا هم وارد مذاکره بشن و بتونن مشکلشون رو حل بکنن.
اما در مورد سوریه چی؟ تا چه اندازه با توجه به صحبت هایی که آقای ظریف داشته در ارتباط با بحران سوریه، تا چه اندازه مشخصه که دستگاه دیپلماسی ایران به کدوم سو میخواد بره در این ماجرا؟
داستان سوریه بسیار پیچیده است. به نظر من اشتباهی بود که خود غربیا کردن. اون زمانی که جمهوری اسلامی با شدت و حدت نیروهای خودش در سوریه مستقر میکرد و سلاح در اختیارشون قرار میداد، حزب الله رو تقویت میکرد، اونها فکر این روز رو میکردن که یک روزی بایستی به مقابله غرب برن. و امروز تهدیدهایی که جمهوری اسلامی کرد به پشتوانه همون نیروهای در سوریه داره و سلاح‌ها و موشک‌هایی که در اختیار حزب الله قرار داده، پشتیبانی اونها امریکا به اروپا رو تهدید کرد که شما حمله نظامی نکنید، مؤثر واقع شد و آقای اوباما یک کمی عقب نشست و حالا با زبان دیپلماسی اینها میخوان وارد بشن که خب حالا که جنگ رو متوقف کردیم، حالا بیان صحبت بکنیم. به نظر من آقای ظریف و روحانی و آقای خامنه‌ای برنامه‌شون این هستش که بتونن با طرف‌های درگیر در سوریه و امریکا یک مذاکراتی بکنن و حکومت اسد رو تا یک مقداری که انتخابات برگزار تا اون زمان این رو دولت رو نگه دارن سر کار، با یه انتخابات جانشینی برای اسد درست بکنن و همچنان جای پای جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان باز باشه.
از طرف دیگه آقای محمد جواد ظریف اشاره‌ای هم داشته به سفر قریب الوقوع آقای روحانی به نیویورک برای شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد و همچنین اشاره کرده به درخواست وزیر امور خارجه بریتانیا برای دیدار با آقای روحانی. این سفر و همچنین این دیدار رو در چه جهتی میشه بررسی کرد؟
در دوره احمدی نژاد وجهه جمهوری اسلامی به شدت لطمه دید و تقریبا دنیا رو بر علیه جمهوری اسلامی متحد کرد و الان آقای روحانی با سفرش به نیویورک در نظر داره که در ملاقاتهایی که تک تک انجام میده در اونجا، در سخنرانی که میخواد بکنه، یه مقدار ملاتفت میخواد نشون بده از جمهوری اسلامی و میخواد اون وجهه تخریب شده رو ترمیم بکنه. ملاقاتش هم با آقای هیک هم در همین راستاست. اینها در انگلیس منافع زیادی دارن، انگلیس نقش مهمی داره در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و مطمئنا دنبال این هستن که مشکلشون با انگلیس حل بکنن و سفارت جمهوری اسلامی در انگلیس مجددا باز بشه.
نظر ابوالفضل اسلامی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران را در گفتگو با همکارم محمد زرقامی شنیدید. دوستان، نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا درباره سیاست خارجی تازه ایران چیست؟ شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 در انتظار اظهار نظرهای شما هستیم. در ادامه یک سلسله تظاهرات زنجیره‌ای که حدود 20 ماه است به ویژه در شهرهای جنوبی آلمان جریان دارد، پناهجویان بلا تکلیف ایرانی و دیگر ملیت‌ها این روزها حرکتی اعتراضی را آغاز کردند که یک راهپیمایی 300 کیلومتری از دو مسیر به سوی شهر مونیخ رو شامل میشه. همکارم شهرام میریان گزارش میده.
به دنبال خودکشی دو پناهجوی جوان ایرانی با نامهای محمد رهسپار و حامد سمیعی، 20 ماهی است که شهرهای جنوبی آلمان شاهد انواع و اقسام حرکت‌های اعتراضی از تظاهرات خیابانی و تحصن گرفته تا اعتصاب قضا است. رسیدگی سریع به پرونده متقاضیان پناهندگی، لغو قانون دیپورت و یا بازگرداندن اجباری پناهجویان به کشورهایشان، فراگیری زبان آلمانی، اجازه کار تا روشن شدن تکلیف پناهجویان، برچیده شدن کمپ‌های پناهجویی، قطع توزیع جیره غذایی در پاکت و بالاخره لغو قانون تردد پناهجویان تا شعاع 30 کیلومتری از جمله خواسته‌های اصلی پناهجویان ایرانی و دیگر ملیت‌هاست. برای رساندن این خواسته‌ها به گوش مقام‌های مسئول پناهندگی در آلمان، حدود 50 تن از نمایندگان پناهجویان ایرانی، افغانی، عراقی، اتیوپیایی و الجزایری در جنوب آلمان دست به راه اندازی یک راهپیمایی اعتراضی از دو مسیر به سوی مونیخ، مرکز ایالت بایرن زدند. محمد کلالی، یکی از سخنگویان این حرکت، در این باره اینطور به ما میگوید:
خواسته مشخص پناهجویان تغییر قوانین پناهندگیه که به زندگیمون حکم میکنه. ما باید توی محدوده زندگی کنیم، تو هایم های مشترک پناهندگی زندگی میکنیم، تو هر اتاقی 5 نفر دیپورت داریم، همیشه وحشت داریم دیپورت داشته باشیم، و یک سری قوانینی که متغایره، یعنی مشخصا با یه شهروند معمولی خیلی فرق داره، و ما خواستمون اینه که این ابتدایی ترین قوانین که بتونیم برای زندگیمون تصمیم بگیریم رو داشته باشیم. این هدف از اعتراضات ما. بیشتر بچه‌ای که اینجا هستن تقاضا دارن که قبولیشون رو بگیرن، چون از کشورهای داریم میایم که درش جنگ هست، درش تحریم هست، اصلا وضعیت معلومی ندارن. همه میدونن چه خبر اونجا، سوریه، عراق یا ایران یا افغانستان، همه خبر دارن که چه مشکلاتی اونجا هست، و پناهندگی رو حق خودمون میدونیم و امیدواریم که این رو بفهمن.
آیه محمد کلالی، شما به عنوان سخنگوی این پناهجویان یک راهپیمایی اعتراضی رو شروع کردین و این راهپیمایی به مونیخ ختم خواهد شد. تا به حال این حرکت ها چه نتیجه ای به بار آورده؟
نتیجه به صورت مشخص برای پناهجویان چیزی نیستش که بگم دستاورد خیلی خاصی رو مثال بزنم، ولی امروز همه جا در مورد پناهجویان صحبت میشه. ما تو مجلس آلمان هم صحبت کردیم، وقتی پناهجویان برای اولین بار رفتن تو مجلس آلمان صحبت کردن و مشکلات رو گفتن. مردم الان با مشکلات پناهجویان آشنا هستن. یه چیزی حدود 2 سال پناهجویان در یک پریود زمانی مبارزاتی که کردن در صدر اخبار بودن، و الان سطح نگاه جامعه به زندگی پناهجویان تغییر کرده و حداقل پروسه‌ای رو داره طی می‌کنه برای تغییر این قوانین، و بتونن پناهجویان هم برای زندگیشون تصمیم بگیرن به صورت فردی و بتونن یک آینده‌ای رو متصور باشن برای خودشون.
محمد کلالی، یکی از سخنگویان راهپیمایی 300 کیلومتری در جنوب آلمان. در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور می‌شود به محض رسیدن نمایندگان پناهجویان ایرانی و دیگر ملیت‌ها به مونیخ، در این شهر چادرهایی برپا می شود و تا دستیابی به خواسته های متقاضیان پناهندگی، حرکت های اعتراضی به صوری دیگر ادامه خواهد یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و فریبرز غریب و تازه های جهان ورزش.
با معرفی داور دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس، شمارش معکوس برای 77مین شهرآورد سرخابی پایتخت ایران آغاز شد. کمیته داوران فدراسیون فوتبال روز چهارشنبه علیرضا فقانی را به عنوان قاضی دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس انتخاب کرد. فقانی داور بین‌المللی فوتبال ایران، نامزد قضاوت در جام جهانی 2014 است. 77مین نبرد قرمزابی فوتبال باشگاهی ایران در چارچوب هفته 8 لیگ برتر روز جمعه پس فردا در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. رضا سخندان و رسول فروغی هم کمک داوران این بازی هستند. در عرصه فوتبال ملی ایران این روزها به دلیل کمی و کاستی هایی که در سر راه تیم ملی به وجود آمده، انتقاد از فدراسیون فوتبال در برخی از رسانه ها شدت گرفته. در گزارشی که روز چهارشنبه در برنامه ورزشی شبکه خبر سیما پخش شد، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال آمادگی خود را برای تشکیل مجمع جهت انتخاب رئیس جدید فدراسیون اعلام کرد.
ما این آمادگی داریم، یعنی نه اینکه 4 سال ما می‌ذاریم، این آمادگی داریم که هر کسی بتونه برای فوتبال بهتر کار کنه اون بیاد.
سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران از سرپرست وزارت ورزش و جوانان خواست تا هرچه زودتر مشکلات فوتبال این کشور را برطرف کند. خاتمی شب گذشته در حاشیه مراسم بزرگداشت زنده یاد ناصر حجازی اسطوره فوتبال ایران از صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش درخواست کرد تا برای تأمین امکانات برای حضور موفق تیم‌های ورزشی در عرصه‌های بین‌المللی تلاش کند. دبیر فدراسیون بوکس ایران دلایل سفارت رومانی برای ندادن ویزا به بوکسورهای این کشور را غیر منطقی و غیر موجه دانست. همایون اردلان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت: برای رفتن به تورنمنت رومانی تمام کارهای لازم را انجام داده بودیم و همه مدارک مورد نیاز سفارت را ارسال کردیم، اما در روز آخر با آوردن دلایل غیر منطقی گفتند که ویزای شما صادر نشد. و در ادامه مسابقات تنیس آزاد آمریکا، آخرین گرند اسلام سال 2013، بامداد امروز در مرحله 1/8 مردان، نوواک جوکوویچ صربستانی سید شماره 1 جهان و آندی ماری بریتانیایی سید شماره 3 به راحتی حریفان خود را شکست دادند و به 1/4 صعود کردند. در بخش زنان هم در یک چهارم پایانی سرنا ویلیامز آمریکایی سید اول جهان بدون دردسر کارلا سوارز از اسپانیا را برد و به نیمه نهایی راه یافت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم مینا بهارمس که از این لحظه مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره در استودیو آماده است. مینا جان شامگاه خوش و به استودیو خبر خوش آمدید.
سلام جان به تو و به همه شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت واکنش نشان ندادن به حملات شیمیایی در سوریه خطر وقوع چنین اقداماتی در آینده از سوی حکومت‌های دیگر را افزایش خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا که در نشست خبری با نخست وزیر سوئد در استکهلم صحبت می‌کرد گفت جامعه جهانی نمی‌تواند در برابر حوادث سوریه ساکت باشد چرا که اعتبارش زیر سوال می‌رود. اوباما افزود خود مخالف حمله به عراق بر اساس اطلاعات نادرست بوده، اما شواهد اخیر در سوریه کاملا مشخص می‌کند که حملات شیمیایی از سوی حکومت بشار اسد انجام شده است. جان کری، چاک هیگل و جنرال مارتین دمسی وزیران خارجه، دفاع و فرمانده کل ارتش آمریکا تا ساعتی دیگر در کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان درباره سوریه حاضر می‌شوند. این ستن روز سه‌شنبه با حضور در کمیته روابط خارجه مجلس سنا با تاکید بر اینکه حکومت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده از اقدام محدود نظامی علیه حکومت بشار اسد حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری ها احتمال دارد پیشنویس قطعنامه کمیته روابط خارجی سنا در ساعات آینده به تصویب این کمیته برسد. در این پیشنویس اعزام سربازان آمریکایی به خاک سوریه ممنوع اعلام شده و مدت زمان اعتبار اقدامات نظامی محدود نیز حد اکثر 90 روز در نظر گرفته شده است. پارلمان فرانسه برای بحث در مورد اقدام نظامی در سوریه جلسه فوق‌العاده تشکیل داده است. نخست وزیر فرانسه ژان مارک آیرو در جلسه پارلمان در دفاع از اقدام نظامی محدود علیه سوریه گفت تردیدی نیست که حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده و هیچ گروه مخالفی توانایی این کار را ندارد. او همچنین گفت که بدون همراهی آمریکا وارد عمل نخواهند شد و افزود که بی‌عملی در برابر چنین وحشیگری سبب تشویق دیگران از جمله ایران در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش می‌شود. قرار نیست پارلمان فرانسه درباره سیاست دولت که خواستار اقدام نظامی محدود در سوریه است رأی‌گیری کند. فیصل مقداد معاون وزارت خارجه سوریه روز سه‌شنبه گفت که این کشور به هیچ وجه تسلیم تهدیدهای نظامی خارجی نخواهد شد، حتی اگر به قیمت بروز جنگ جهانی سوم باشد. او به خبرگزاری‌ها گفت که مردم سوریه از استقلال کشورشان دفاع خواهند کرد و همه تدابیر لازم برای پاسخ گفتن به تجاوز نظامی اتخاذ شده است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران میگوید جمهوری اسلامی تا آخر از حکومت سوریه حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم سلیمانی روز چهارشنبه در مجلس خبرگان ایران گفت که سوریه خط مقدم مقاومت است و ایران وظیفه دارد از مسلمانان حمایت کند. او همچنین از کشورهای قطر، ترکیه، عربستان، فرانسه، بریتانیا، آمریکا و اسرائیل به عنوان کشورهایی که در خط مقدم سرنگونی بشار اسد هستند نام برد.
سپاسگزارم مینا بهارمس. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهی ما رسوند. دوستان میدونید که برنامه نماگر پخش خواهد شد، مجله اقتصادی رادیو فردا. پیش از اون من جان خاکزاد به اتفاق مینا بهارمس در استودیو و همینطور مارتین که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد تا ساعت 22:10 شب که مجله شبانگاهی ما آغاز خواهد شد بدرود میگم، ولی اینجا یک یادآوری میکنم. حتما با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره سیاست خارجی تازه جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112. و ما در این روزها بار دیگر سر و صدای یک جنگ احتمالی به گوش میرسه. در برنامه این هفته نماگر همکارم آرش حسنیا به اقتصاد جنگی، خرج و دخل در چنین شرایطی پرداخته. این شما و این برنامه نماگر با آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله اقتصادی که در اون از اقتصاد جنگ خواهیم گفت. در ابتدای این مجله نماگر با هانا کاویانی همراه بشیم و چند تحلیل اقتصادی منتشر شده در روزنامه‌های یک هفته گذشته ایران رو بشنویم.
لابلای یادداشت‌ها. علی اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان، در روزنامه آرمان با نوشتن یادداشتی تاکید کرده که تورم در ایران ریشه‌های بودجه‌ای دارد نه پولی. به نوشته آقای نیکو اقبال، بقیده بسیاری از اقتصاددانان، مهمترین مؤلفه در ایجاد تورم عرضه و تقاضاست. این اقتصاددان در ادامه یادداشت خود به آمار رشد اقتصادی ایران در دو سال اخیر اشاره کرده که بین منفی 5 تا 0 درصد در نوسان بوده و پس از آن تاکید کرده است که کاهش میزان تولیدات و پایین آمدن عرضه سبب افزایش نرخ تورم شده است. این استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزایش تقاضا در اقتصاد ایران را با ضریب فزاینده پولی و افزایش نقدینگی در جامعه و بالا بودن مخارج دولتی نسبت به درآمدهای آن در ارتباط دانسته است. به نوشته آقای نیکو اقبال، ریشه اصلی تورم مخارج هنگفت و کسری بودجه دولت است و تاکید کرده که برای خارج شدن از این بحران باید کسری بودجه را به صفر برسانیم که یکی از راه‌های آن را باید در تنظیم بودجه کشور جستجو کرد. این استاد اقتصاد برای کنترل تورم توصیه کرده که پرداخت یارانه به 2 دهک پردرآمد جامعه قطع شود و از محل یارانه‌های قطع شده به بخش تولید یارانه تعلق گیرد. حسین امیری خامکامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نیز با نوشتن یادداشتی در روزنامه شرق به موضوع کنترل تورم پرداخته است. این نماینده مجلس در ابتدای یادداشت خود به حکمی در قانون بودجه امسال اشاره کرده که بر اساس آن دولت باید قیمت حامل‌های سخت را 5% افزایش دهد. آقای امیری در این حال کسری بودجه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و ادامه پرداخت یارانه های ماهانه 45500 تومان را مورد توجه قرار داده و تاکید کرده که بر اساس گفته های سخنگوی دولت، دولت نیز به دنبال تامین کسری بودجه امسال از راه های دیگری به جز افزایش قیمت حامل های انرژی است. این نماینده عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه یادداشت خود تاکید می کند که دولت می تواند به صورت اورژانسی آثار تورمی تصمیمات ناگزیری که باید اتخاذ شود را بررسی کند و به نوشته آقای امیری پیش بینی ضد حمله به این حملات را انجام دهد. آقای امیری خامکامی معتقد است که اگر افزایش قیمت حامل‌های سوخت به تنهایی پیش برده شود، ممکن است بار دیگر بازار را دستخوش شوک تورمی کند که کنترل و مهار آن مشکلاتی را در پی خواهد داشت.
گزارش بازار.
این عادت بازارهای سرمایه است. گویی صداها در تالارهای شیشه‌ای سهام بلندتر از بیرون این بازارها شنیده می‌شوند. شاید گوش‌های این بازارها و فعالان آن حساس‌تر از بقیه افراد است که به محض شلیک نخستین گلوله شاخص‌های بازار واکنش نشان می‌دهند و رنگ قرمز منفی شدن به خود می‌گیرند. جنگ برای بازارهای مالی به معنای سقوط است و سرمایه‌های فراری از جنگ ترجیح می‌دهند از بازارهای مالی به سمت سنت‌ها رو بیاورند. طلای زرد و سیاه که در روزهای جنگ آتش افزایش قیمت دارند، جایگزین سهام در بازارها می‌شوند. سایه جنگ با سوریه و بالا گرفتن بحران در خاورمیانه در هفته‌های گذشته نیز با همین سنت‌ها همراه بوده است. هر زمان که سیاستمداران در برابر دوربین‌ها و میکروفون‌های رسانه‌ها از جنگ و حمله حرف زده‌اند، شاخص‌ها در بازارهای مالی رو به پایین و قیمت‌ها در بازار طلا و نفت سر به هوا شدند. این حساسیت به گونه‌ای بوده که حتی بدون دنبال کردن اخبار بحران سوریه و تنها با نگاه به شاخص‌های اقتصادی می‌توان حدس زد که آتش جنگ گرم شده یا آرامش نسبی در عرصه سیاست پا بر جاست. در یک ماه گذشته قیمت هر اونس طلا در بازارهای بین‌المللی فلزات گرانبها بیش از 200 دلار در نوسان بوده که نوسان نسبتاً شدیدی به حساب می‌آید. قیمت طلا در این بازه زمانی از 1275 دلار تا 1425 دلار در هر اونس تغییر کرده است. شاخص داو جونز که شاخص صنعتی وال استریت به شمار می آید، در دوره یک ماه گذشته بیش از 155 واحد نوسان داشته که به معنای تغییر بیش از 1% این شاخص بوده است. این نوسان برای دیگر شاخص بازار سهام نیویورک یعنی نزدک که بازتاب دهنده گروه شرکت‌های تکنولوژیک است بیش از 114 واحد بوده که به معنای نوسان بیش از 3% است. سایه انداختن جنگ آن هم بر منطقه‌ای از جهان مانند خاورمیانه که بزرگترین مخزن نفتی جهان به شمار می‌آید، بی‌تردید چشم‌اندازی فزاینده از قیمت طلای سیاه پیش چشم سرمایه‌گذاران این بازار باز می‌کند. قیمت نفت برنت دریای شمال در یک ماه گذشته که آتش جنگ در سوریه سرد و گرم شده، نزدیک به 1.5% افزایش یافته و به بیش از بشکه 115 دلار رسیده است. قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت هم در این دوره زمانی یک ماه با رشد نزدیک به 1% به حدود 109 دلار در هر بشکه رسیده است. آثار جنگ بر اقتصاد اما محدود به این نوسانات نیست. هزینه های جنگ بر اقتصادهای درگیر چنان گسترده است که میتواند تمام شاخصهای کلان اقتصادی این کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش کنگره آمریکا، هزینه های جنگ جهانی اول 20 میلیارد دلار بوده که به قیمتهای ثابت سال 2011 میلادی به 334 میلیارد دلار میرسد. هزینه های جنگ جهانی دوم بر اساس همین گزارش مرکز پژوهش کنگره آمریکا 296 میلیارد دلار بوده که به قیمت‌های ثابت سال 2011 میلادی بالغ بر 4100 میلیارد دلار می‌شود. هزینه‌های جنگ جهانی دوم نزدیک به 36% تولید ناخالص داخلی کشور آمریکا در سال 1945 را شامل می‌شد. در این گزارش تصریح شده که هزینه‌های جنگ‌های عراق و افغانستان و درگیری‌های دیگر پس از حمله‌های 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بیش از 1000 میلیارد دلار بوده است. این هزینه‌های سنگین جنگ‌ها که در گزارش مرکز پژوهش کنگره آمریکا به آنها تصریح شده، محدود به هزینه‌های قابل محاسبه جنگ‌هاست و در این میان هزینه‌های روحی روانی ناشی از آنها و دیگر هزینه‌های پنهان جنگ‌ها لحاظ نشده است. اما همین هزینه‌های پیدا و آشکار جنگ‌ها نیز برای مخالفان جنگ سنت‌های مناسبی است تا صلح‌طلبان با پافشاری و تأکید بر آنها آب بر آتش جنگ افروزی بریزند. از جمله گروه‌های مخالف جنگ که به استناد آمار و ارقام پیدا و پنهان جنگ بر صلح اصرار می‌کنند، پروژه‌ای است به نام پروژه اولویت‌های ملی که سایتی به همین نام را مدیریت می‌کند. در این سایت شمارشگرهای متعددی وجود دارد که لحظه به لحظه به اعداد و ارقام و آمار آنها افزوده می شود و هر کدام میزان هزینه های ناشی از جنگ، بودجه ها و هزینه های امنیتی و نظامی در آمریکا که بر بودجه عمومی این کشور تحمیل می شود را نشان می دهند. از جمله این نشانگرها، نشانگری است که تأکید می کند مالیات دهندگان آمریکایی هر ساعت بیش از 11 میلیون دلار بابت جنگ های پس از سال 2001 میلادی پرداخت می کنند. در سال 2008 میلادی، جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد، در کتابی که درباره هزینه‌های جنگ‌های آمریکا پس از واقعه 11 سپتامبر نوشت، هزینه این جنگ‌ها را 3000 میلیارد دلار برآورد کرد. انتشار کتاب استیگلیتز که جنگ 3000 میلیارد دلاری نام دارد، با انتقادها و مخالفت‌های زیادی همراه بود. از جمله رایان کروکر، مشاور اقتصادی باراک اوباما، برآوردهای نویسنده کتاب را غیر واقعی توصیف کرد. اگرچه چند سالی پس از انتشار آن کتاب، گزارش مرکز مطالعاتی واتسون وابسته به دانشگاه براون آمریکا تأکید کرده که هزینه‌های نظامی و جنگ‌های آمریکا در 10 سال گذشته از جمله در عراق، افغانستان و عملیات نظامی در پاکستان به 4400 میلیارد دلار خواهد رسید.
یک عدد، یک تحلیل.
هزینه های جنگ ها حتما بیش از این هاست که برایتان گفتم، اما بی تردید تولید کنندگان تجهیزات نظامی و تسلیحات جنگی و تاجران این تولیدات از جمله گروه هایی هستند که از پس دود و بوی باروت و خون و زخم و کشته سود خود را می برند. بر اساس کتاب سال 2013 مرکز بین المللی تحقیقات صلح استکهلم در سوئد، در میان 10 شرکت برتر تولید تجهیزات نظامی و تسلیحات، 7 شرکت آمریکایی، 1 شرکت بریتانیایی، 1 شرکت ایتالیایی و بالاخره 1 سازنده تجهیزات نظامی اروپایی حضور دارند. لاکید مارتین آمریکا در صدر این فهرست 100 شرکتی قرار دارد و بوئینگ آمریکا در رتبه دوم ایستاده است. بر اساس این گزارش، میزان فروش 5 شرکت نخست تولید کننده تجهیزات نظامی و تسلیحات در سال 2011 میلادی 143 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است. از این 5 شرکت، 4 شرکت آمریکایی هستند. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. تا هفته و نماگری دیگه. روز و روزگارتون خوش.